بحبك يا بدور ربا فقلبي في هناهتي بحبك يا بدور ربا
تعالى من هداك ومن أنار بهديك الدربا تعالى من هداك ومن أنار بهديك الدربا أتم عليك نعمته وخصك منه بالقربى
وخصك منه
بالقربى
در این قسمت از برنامه در خدمت جناب آقای حجت الاسلام درویشی هستیم، مدیر واحد پشتیبانی علمی مرکز پاسخگویی، مرکز مطالعات پاسخگویی به شبهات شرعی. جناب آقای درویشی، اول یک مرکز رو یک معرفی بفرمایید لطفا برای ما، و بعد یک گزارش اجمالی از فعالیت های مرکز اگه لطف کنید برای بینندگان، برای شنوندگان عزیز به ما بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت همه شنوندگان بزرگواری که صدای ما رو از این رادیوی فخیم میشنوند. مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات یکی از مراکز علمی حوزه علمی قم هست که 20 سال از تأسیسش میگذره و در طول این 20 سال رسالت و برنامه‌ای که داشته پاسخگویی به سوالات و شبهاتی است که در عرصه‌های مختلف دینی، اخلاقی، سیاسی، تربیتی، کلامی و مباحث مربوط ادیان مختلف مطرح بوده. ثمره فعالیت 20 ساله این مرکز تولید آثار علمی به در قالب کتاب، نرم افزارهای متنوع در موضوعات مختلف، راه اندازی شبکه تلویزیونی پاسخ تیوی، سایت در واقع پاسخ،
این پاسخ تیوی در بستر فضای مجازی
در هست بستر فضای مجازی هست و بعد یکی از برنامه‌هایی که در یکی دو سال اخیر راه اندازی شد و مورد اقبال زیادی هم واقع شد بحث ویکی پاسخ هست که حالا من در ادامه اگر نکته و سوال پیرامون فعالیت ها بود خدمتتون عرض خواهم کرد.
عرض به خدمت شما که آیا اولا به من بگید که مردم چجونه میتونن با شما ارتباط برقرار کنن که باید سوالاشون رو بپرسن، یعنی سایت، تلفن، آیا مکانی هست مثلا یک مجموعه ساختمانی، راه‌های ارتباطی با مرکز رو بفرمایید برای شنونده.
مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات عمده ترین درگاه ارتباطیش همون سایت پاسخ.org هست،
پاسخ.org
که بله که از طریق این سایت در واقع میتونن کسایی که با مجموعه ما بخوان ارتباط برقرار بکنن هم مرکز ما رو بیشتر بشناسن، یافته ها و در واقع آثار ما رو رصد بکنن و هم اگر سوال شده
ارتباط تلفنی نداره.
ارتباط تلفنی ما بسیار محدوده، گرچه زمینه‌هایی وجود داره ولی خب بسیار محدوده. بله. و به صورت مکاتبه هم این امکان وجود داره، یعنی ما در واقع فرم‌های جواب قبولی رو داریم که به صورت قراردادی که با پست داریم در اختیار مخاطبینون قرار میدیم و اونا سوالاتشون رو اونجا مطرح میکنن بدون هزینه پستی در اختیار ما قرار میگیره و بهشون پرداخت
میشه. درویشی، با تجربه بالاخره همه گیر شدن فضای مجازی و همچنین راههای جدید ارتباطی و انبوه شبهات، آیا به نظر شما مرکز نباید مثلا یه تلفن از طریق تلفن یا مثلا اپلیکیشنی چیزی که این مقدار این دسترسی هم آسان‌تر بشه هم گسترده‌تر بشه؟ برای شاید مکاتبه الان واقعا برای خیلی سخت باشه.
بحث استفاده از فضای مجازی و بستر مجازی برای ارتباط، خب عرض کردم ما یکی از کارهایی که یکی دو سال اخیر رو انداختیم با بس همون تلویزیون پاسخ هست، همون پاسخ تیوی هست که بسیاری از شبهات و سوالاتی که به مرکز میرسه در قالب اون فضا پاسخ داده میشه. علاوه بر اون عرض کردم ما درگاه های مختلفی داریم که در مثلا اگر مراجعه بکنن شنوندگان عزیز در همین درگاه ویکی پاسخ ما خودش درگاه های متعددی در موضوعات مختلف تعریف شده که اونجا میتونن با ما ارتباط برقرار بکنن و سوالاتشون رو مطرح
پاسخ هم میتونن در
بله
پرسش
در اون فضا باز این زمینه و امکان وجود داره. علاوه بر این که واحد چند رسانه ما فضاهای مختلف پادکست موشن و اینها رو هم در دستور کارش قرار داده و داره از این دستر استفاده میکنه.
سوال بعدی من اینه که عمده فعالیت‌های مرکز به این شکل که بعد یک پرسشی به دستش برسه که روش کار بکنی یا نه به صورت فعال مثلا تو سطح جامعه در فضای مجازی فعال شبهات روز رو پیدا میکنه و براش پاسخ تدارک میبینه؟
ما یه گروهی داریم، یعنی غیر از این پاسخهایی که از طرف در واقع کاربر، پرسشهایی که از طرف کاربرهای ما به ما منتقل میشه، یه گروهی داریم، گروه شبهیابی ماست که اصلا کارشون رصد و یافتن شبهات و سوالاتی که در فضای جامعه و حتی بین الملل مطرح هست تو فضای سایت ها، کانال ها و عرصه‌های مختلفی که وجود داره، اونجا این شبهات و سوالات رصد میشن، دسته‌بندی میشن بر اساس اون گروه متخصصی که ما تو مجموعه داریم. ما 8 گروه علمی متخصص داریم. شبهات کلامیمون رو یه گروه پاسخ میدن، شبهات سیاسیمون رو یه گروه دیگه، شبهات اخلاقی رو گروه دیگه، شبهات تاریخی رو و 8 تا گروهی که وجود دارن.
میگید براشون شاید جالب باشه.
بله، ما 8 تا گروه علمی داریم. یه گروه تاریخمون هست،
بله.
یه گروه ادیان و عرفان هست، یه گروه کلام هست، یه گروه در واقع فقه و حقوقمون هست، یه گروه جامعه و سیاست هست، گروه اخلاق و تربیت هست و گروه شبهیابیمون که کار رصد رو به عهده دارن. و معمولا سوالات، شبهات دسته‌بندی میشه توسط کارشناسانی که هر کدوم متخصص این رشته هستن، تحلیل، پاسخهای متناسب و ارائه به مخاطب صورت میگیره.
فرمودین که آثار به صورت مکتوب هم منتشر میشه، با ناشر خاصی کار رو انجام میده؟
بخشی از فعالیت های ما تولید آثار مکتوب هست در دو قالب، مجله و کتاب. یعنی ما دو تا نشریه داریم، یک نشریه علمی تخصصی پاسخ و یک نشریه علمی پژوهشی شبه شناخت.
بله، اینو به صورت مجازی هم منتشر میشه فقط مکتوب؟
مجازی. خود نشریه پاسخ ما با سایت و درگاه اختصاصی خودش رو داره. یعنی اگر شنوندگان عزیز الان بزنن مثلا نشریه پاسخ، خود سامانه نشریه پاسخ که مجموع مقالات این تقریبا 25-6 فصلی که ارائه شده اونجا بارگذاری است و میتونن دسترسی داشته باشن. و علاوه بر نشریه پاسخ ما آثار مکتوب هم داریم، یعنی شبهات و سوالاتی که وجود داره متناسب با اونها ما تولید کتاب هم کردیم.
مثلا اونا که قرابت داره دستبندی شده تحت این عنوان
90 عنوان کتاب ما داریم که تو همون 8 تا گروهی که عرض کردم.
چه ناشر که منتشر میکنه؟
مرکز در واقع انتشارات مرکز مدیریت حوزه علمی قم هست.
درست. و اطلاع دارین که مثلا کدوماش پرفروشه، عناوین پرفروش و جذاب و تاثیرگذارش کدومه که مثلا شنوندگانی که
ما امسال تونستیم، یعنی امسال که نه، در این دو سال و اندی که از فراگیری کرونا گذشته، ما فقط 5 عنوان کتاب با موضوع کرونا، یعنی سوالات و شبهاتی که
مثلا
در
مریضی هستن هست.
اصلا ببینید عرض میکنم، یعنی این 5 تا موضوع، یکی کرونا و مسائل دینی، کرونا و مسائل جامعه شناسی، کرونا و مسائل سیاسی، کرونا و فرصت ها و آسیب هایی که برای ما ایجاد کرده. ما حول این در واقع مباحث مربوط به کرونا 5 عنوان رو فراهم کردیم که از جمله عناوینی که بسیار مورد اقبال واقع شد و حالا چون که من آمار دقیق رو ندارم نمیتونم عدد بدم، ولی خب مورد اقبال زیادی واقع شد و ارگان‌ها، نهادهای متعددی درخواست این رو داشتن که ما این مجموعه رو در اختیارشون قرار بدیم.
درست.
و بقیه حالا آثاری که داریم.
اگر نکته خاص دیگه هست با شنوندگان در میون بگذارید.
ما از این جهت که کارمون در واقع پاسخگویی به سوالات و شبهات افراد جامعه است، حالا با هر سلیقه و گرایشی هستن، و استقبال هم میکنیم، یعنی مجموعه ما در و مجموعه کارشناسان و عزیزان ما در مجموعه مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات، رسالت خودشون رو میبینن که هم اگر شبهی هست این شبه رو دریافت بکنن و هم پاسخ متناسب با اون رو در اختیار مخاطبین قرار بدن.
برای شنوندگان ما یک بار دیگه اگه میشه آدرس جایی که میتونن برن و هم پرسش بپرسن، از شما سوال بپرسن، شبهشون رو مطرح بکنن و هم سایتی که احیانا مثلا بخوان ببینن تو این موضوعات چه سوالهایی هست و چه جوابهایی برای شنونده.
بله، ما هم از درگاه ویکی پاسخمون این دسترسی وجود داره که مدخلها دستبندی شده است، موضوعات دستبندی شده است که میتونن اونجا سوالات شبهات خودشون رو ببینن.
اولا چقدر طول میکشه جوابشون رو بگیرن؟
اگر سوال رو بخوان مطرح بکنن بسته به سوال معمولا بین 24 تا 48 ساعت
یه فرایندی
رو بله تا سوال تفکیک بشه به گروه مربوطه داده بشه، پاسخش آماده بشه و عرض و ارائه بشه.
خیلی خیلی لطف کردین که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتین. به هر حال در سال جهاد تبیین و تأکید جهاد تبیین احتمالا کار شما بیش از پیش هم خواهد بود و حساسیتتون در فضای جنگ نرم کاملا مشخص. خدا بر توفیقات شما بیفزاید.
سلامت باشید. از شما و همه همکارتون سپاسگزارم.
خداحافظی میکنم از شما. موفق و عیاد باشید.
شما و همه شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم.
کوهی نازل می کردید
لو انزلنا هذا القرآن على جبل
اگر این قرآن را بر کوهی نازل می کردی می دیدی که در برابر آن خاشع می شود و از خوف خدا می شکافد. اینها مثل هایی است که برای مردم میزنیم.
و تلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون
شاید در آن بیندیشند.
و تلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
در این بخش از برنامه یک مهمان از کشور لبنان داریم که سرکار خانم سمیرا قنبری کارشناس محترما به زبان عربی با ایشون احتمالاً گفتگوی خواهند داشت. سلام عرض میکنم خدمت شما خانم قنبری. جناب آقای سید عبدالمرتضی سلام عرض میکنم.
سلام علیکم.
در خدمت شما هستیم خانم قنبری. من میکروفون در اختیار شما میذارم.
سلام میکنم خدمت شما آقای مصباحی و همه شنوندگان برنامه شهر کتاب. همطور که فرمودین ما در این بخش در حقیقت در یکی از بخش‌های برنامه شهر کتاب مهمانمون از بخش‌های بین‌الملل هستن که ما در این قسمت در خدمت آقای سید عبدالله مرتضی هستیم که من گفتگوی کوتاهی با ایشون دارم و انشالله در بخش‌هایی که نیاز باشه ترجمه هم خواهیم داشت.
مسئول غرفه لبنان هستن.
بله،
لبنانی هستن.
بله بله, بله. سلام علیکم. نحن نستضيف السيد عبد الله مرتضى مسؤول عن قسم الناشرين اللبنانيين. اهلا بكم في ايران.
اهلا وسهلا بكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا بكم في ايران في المعرض الدولي 33 للكتاب. شاركتم في سنوات ماضيه يعني الان بعد سنتين بسبب تفشي فيروس كورونا بعد سنتين يقام هذا المعرض لكن في السنوات الماضية شاركتم في هذا المعرض.
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا السلام على المستمعين الكرام في هذه الإذاعة الكريمة ونشكر استضافتكم في هذه المدة القصيرة التي نتحدث بها عن المعرض الدولي للكتاب في طهران. نعم أنا شاركت في عدة معارض في إيران من جملتها حوالي 27 دورة في معرض الكتاب في طهران.
ایشون در 27 دوره نمایشگاه کتاب شرکت کردن در سالهای گذشته.
خیلی از ناشران داخلی حضور پررنگتری داشتن.
بسیار و خیلی جالبه اگر که حضور پیدا کنند علاقمندان در این غرفه، که حالا الان من در مورد همین میخوام باشون گفتگو بکنم. کتابای خیلی جالبی که ترجمه شده. فی قسم الناشرین اللبنانیین رأیت الکتب المترجمه حول المقاومه و الشهداء، تحدثوا عن هذه الکتب.
عادة المقاومة والعمل المقاوم، خاصة العمل المقاوم في لبنان وفي الدول المجاورة، لها ذكريات ولها شهداء ولها جرحى ولها ذكريات أليمة ولها ذكريات جيدة، لها انتصارات. هذه الانتصارات وهذه الشهادات وهذه الذكريات يجب أن تكتب وتصل إلى الناس. قسم من هذه الكتب هي مجموعة من مكتوبات حول الدفاع المقدس وشهدائها، مثل الشهيد همت، مثل الشهيد القائد الحاج قاسم سليماني وغيرهم.
نعم، الآن كتاب معالم مدرسة الشهيد سليماني سلام على إبراهيم، كتاب معروف في إيران جدا، وهذا الكتاب يعني مترجم رائع جدا.
طبعا عدة كتب هي طباعة طبعت في إيران وترجمت من قبل جمعية المعارف الإسلامية الثقافية ودار الولاء في لبنان، طبعت في لبنان وترجمت إلى العربية. وهذه الترجمة طبعا أذكر قصة صغيرة بعد حين.
این که بیشتر خاطرات شهدا در قالب در واقع کتب دفاع مقدس ترجمه شده در کشور لبنان هم در نمایشگاه ها در حقیقت به عرضه گذاشته میشه و خب به نظرم خیلی اتفاق خوبیه که من الان دیدم کتاب نورالدین پسر ایران، کتاب سلام بر ابراهیم و بسیاری از کتبی که برای شناساندن قهرمانان دفاع مقدس به کشورهای جهان اسلام، الان دارم میبینم کتاب شباب الحج قاسم، یعنی کتاب ضخم جدا.
طبعا كنا نتحدث قبل قليل، قلت بأن هذه الكتب من جملة الكتب هو سلام على إبراهيم وشباب الحاج قاسم والشهيد همت والشهيد نور الدين وغيرهم من الشهداء، كثير من الشهداء، حوالي 600 إلى 700 عنوان ترجمت من الفارسية إلى العربية حول المقاومة وحول الشهداء والدفاع المقدس في إيران ومحور المقاومة العراق وسوريا والبحرين وفلسطين ولبنان واليمن. هذه ذكريات يجب أن تكتب ويجب أن تدون لأجل أن تبقى للأجيال القادمة لتكون عبرة وتكون درسا لهم.
کتب محور مقاومت در ایران، در بحرین، در عراق، لبنان و سوریه، برای اینکه عبرتی باشد برای نسل‌های آینده این گام مهم برداشته شده در حوزه ترجمه. اگر سوالی هست بفرمایید.
سرکار خانم قنبری بپرسید از جناب آقای عبدالله مرتضی که استقبال از این کتاب‌ها در مقصد یعنی لبنان چگونه است؟
یعنی هل یخضع جماهیر في لبنان من هذه الكتب؟
هذه الكتب الأكثر استقبالا في المعارض، من جملتها كان يوجد معرض بيروت قبل شهرين وكانت هذه الكتب معروضة في ذاك المعرض. وقصة صغيرة حصلت هناك بأن الأعداء والمرتزقة الأذناب للإسرائيليين والأمريكان جاءوا إلى المعرض وحاولوا تمزيق صورة الشهيد سليماني فلم يوفقوا وفروا من المكان. هذه تبين بأن هذه الكتب هي سهم مسم لهم ولثقافتهم العدائية.
نقش بسیار مهمی این کتاب ها داشتن در واقع در مبارزاتشون علیه اسرائیل و اون اتفاقی که در واقع در بحث فرهنگی میفته، این کتابا نقش بسیار مهمی رو داشتن. بفرمایید.
آیا حالا خاطره خاصی از مواجهه یک مخاطب لبنانی با این کتاب ها دارند ایشون که مثلا ما این کتاب رو چاپ کردیم بعد دیدم دست مثلا یک جوانی اینجوری شده، خاطره جالبی از اثر این کتاب ها دارد؟
هل عندكم ذکریات خاص؟
احدى الذكريات جاءت طفلة الى المعرض وطلبت كتاب الشهيد قاسم سليماني وهو كان للعرض فقط، فجاءت تريد هذا الكتاب لأنه كتب أطفال يعني لجيل الأطفال وهو يتحدث عن الشهيد سليماني، فطلبت ذاك الكتاب. فقلنا لها بأنه فقط للعرض، تأتي آخر يوم وتأخذينه. فأصرت كثيرا فذهبت بعيدا، ثم أتت أمها وقالت هذه تبكي تريد هذا الكتاب، هذه الصغيرة تبكي تريد هذا الكتاب، فأعطني إياه. فأعطيتها إياه فذهبت، فجاءت فشكرت الجناح الإيراني وزارة الثقافة المشاركة هناك في نفس المعرض.
کودکی که در یک حالا جایی که حالا کتاب ها رو گذاشته بودن دقیقا کتاب شهید سلیمانی رو میخواست و بهش میگن که این کتاب حالا بچگونه نیست و گریه میکنه و در نمایشگاه و در حقیقت کتاب رو بهش میدن و تشکر میکنه.
عشق شهید سلیمانی با اینکه برای کودک هم نبوده میگه من این کتاب میخوام.
بله بله.
كتب الشهيد قاسم سليماني في لبنان حوالي أكثر من 150 كتاب طبعت عن الشهيد سليماني، جملة هذا الكتابين معالم
مدرسة الشهيد سليماني.
مثلا مسجد جمقران كانت طابعة كتاب عن الحاج قاسم سليماني للأطفال. أو الجهات أخرى حوالي 150 كتاب كان في المعرض فقط للشهيد قاسم سليماني.
مسجد جمقران داره كتابي فقط برای شهيد سليماني منتها با نگاه در واقع برای مخاطب کودکان و بسیار
150 دارن کتاب عن شهيد سليماني.
چند تا
150
150 در واقع کتاب از شهید سلیمانی. بسیار عالی. اگر که فرصت فکر میکنم فرصتی نباشه یعنی هی خطوه مفیده و مهمه جدا فی تقدیم هذه الابطال یعنی العالم الاسلامی جدا، یعنی واقعا یک این ترجمه این کتاب فکر میکنم نقش بسیار مهمی در شناساندن این قهرمانان برای جهان اسلام باشه. انشاءالله سنراکم فی المعارض القادمه فی السنوات المقبله، انشاءالله که ما در سالهای آینده هم
اخیراً ببینیم. اخیراً نشکر هذه الاذاعه المبارکه صوت القرآن الكریم في الجمهورية الإسلامية، ونشكر إدارة المعرض لاستضافتنا في هذا المعرض الكريم ومعرض القرآن الذي أقيم في شهر رمضان المبارك. نشكر حضرتك ونشكر الأخ المذيع والسلام عليكم ورحمة الله.
تشكر كردن از شبکه رادیویی قرآن و اینکه در واقع ما میزبانشون بودیم و از نمایشگاه قرآن هم یاد کردن. انشاءالله که بتونیم در سالهای آتی در نمایشگاه قرآن و در نمایشگاه کتاب خدمتشون باشیم.
انشاءالله که موفق باشن. صحبتهایی که از ایشون من میشنیدم ناخودآگاه یاد عبارت حب الحسین یجمع اونا میافتادم. انشاءالله که موفق باشید.
خیلی متشکر از فرصت که در اختیار ما گذاشتید.
سلامت باشید. خداحافظ. شما سلامت باشید.
وبنورك في الأزمان يا إلهي بالقرآن وبنورك في الأزمان، أنت الرب الرحمن والمنعم والمنان، فبطه مولانا عاملنا بالإحسان، فبطه مولانا عاملنا بالإحسان. لقد جئنا نرجو بشفاعة الغفران، فلقد جئنا نرجو بشفاعة الغفران، غفرانك يا الله غفرانك يا سبحان، فبطه مولانا عاملنا بالإحسان. لقاها مولانا عاملنا بالإحسان فلقاها مولانا عاملنا بالإحسان فلقاها مولانا عاملنا بالإحسان.
ساعت 19:55 صدای ما رو شما شنوندگان عزیز از رادیو قرآن برنامه شهر کتاب موج اف ام ردیف 100 مگاهرتز میشنوید. ویژه برنامه 33 نمایشگاه بین المللی کتاب تهران از مصلای بزرگ امام خمینی. در این بخش از برنامه میخوام یکی از بهترین کتاب های شهید مطهری رو که اتفاقا مهجورم هست نسبتا خدمت شما معرفی کنم. کتاب انسان در قرآن، جلد چهارم از از مجموعه مقدمه بر جهانبینی توحید جهانبینی اسلامی. ببینید این مجموعه مقدمه بر جهانبینی اسلامی آخرین اثر قلمی خود شهید مطهری. اکثر کتابی که از شهید مطهری چاپ میشه ایشون سخنرانی کردن بعد به کتاب تبدیل شده. خیلی کم شده شهید مطهری قلم به دست بگیرن از بای بسم الله تا تای تمد بخوان یک کتابی با دقت تدوین بکنن. خیلی وسواس داشتن. یعنی از شهید مطهری یک صحبتی هست میفرمان یکی از لطفهایی که خدا به من کرده اینکه وقتی مثلا به نوشته های 10 سال پیش 15 سال پیش 20 سال پیش هم نگاه میکنم میبینم الحمدلله جا به جا نشده نظرم. یعنی هرچی جلوتر رفته درسته اون نظر پخته تر شده ولی خب الحمدلله مثلا نظری نبود که آقا اصلا اینجا این حرف رو اشتباه زدم. اینو چرا گفتم؟ ببینید وقتی میگم این کتاب آخرین اثر قلمیه یعنی در اوج دوران پختگی شهید مطهری این کتاب نگاشته شده، این مجموعه مقدمه بر جهانبینی اسلامی. این کتاب انسان در قرآن رو من خودم 4 بار خوندم تو زندگیم. یه بار دوم دبیرستان بودم، یه بار پیش دانشگاهی بودم، سال دوم دانشگاه و سال آخر دانشگاه. کتاب بسیار بسیار جالبه. حجم همه این کتاب‌ها بسیار بسیار اندکه، یعنی همه‌شون زیر 100 صفحه ولی بسیار با وسواس و دقت نوشته شده. تو مقدمه کلش انتشارات صدرا نوشته که این کتاب برای عارف و عامی سودمنده. واقعا دقیق گفته، یعنی هم بسیار ساده است، هر انسان عامی میتونه باش ارتباط برقرار کنه، هم انقدر نکات دقیق و ظریفی داره که هر اهل علم و اهل تحقیق میتونه ازش بهره‌مند بشه. این کتاب انسان در قرآن ابتدا میاد میگه که اصلا از نظر قرآن انسان چجور موجودیه. ما هم بالاترین مدها رو از انسان در قرآن داریم، هم شدیدترین مذمتها. خب حالا این چجور انسانیه؟ نیمی روشن نیمی تاریک، این چجور انسانیه؟ شروع میکنه تبیین میکنه که انسان چیه از نظر قرآن، چه ویژگی هایی داره، چه محدودیت هایی داره. و واقعا کتاب کتاب بسیار تاثیرگذاریه. مثل اکثر کتاب‌هایی که از شهید مطهری منتشر شده، انتشارات صدرا این کتاب رو منتشر کرده و شما عزیزان میتونید این کتاب رو در نمایشگاه از این ناشر تهیه بفرمایید. به اواخر برنامه نزدیک میشیم انشاءالله. ما در روزهای آینده از ساعت 19 تا 20 در خدمت شما هستیم از همین محل نمایشگاه تهران و انشاءالله که شما رو زیارت کنیم. اگر نکته نظری هم داشتید میگم با از پیامک از طریق سامانه پیامک کوتاه برنامه با شماره 30100 میتونید با ما در میون بگذارید. انشاءالله لحاظ میشه. شاد و پیروز و موفق باشید. خدا نگهدارتون.
تشکر میکنم از همکارانم در 33 دوره نمایشگاه بین المللی کتاب که این برنامه رو به صورت زنده و مستقیم از محل برگزاری این نمایشگاه تقدیم حضور شما شنوندگان بزرگوار کردند. ساعت 19:59 است. به اطلاع شما عزیزان هموطن میرسونم که موعد اذان مغرب به افق تهران امروز ساعت 20:20 خواهد بود. در شب جمعه شب نور و رحمت و مغفرت هستیم و شب آمرزش اموات، شب زیارتی آقا ابی عبدالله الحسین علیه السلام و در این شب عزیز و گرانقدر دعا کنیم برای سلامتی و تعجیل در ظهور آقای امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، شفای همه مریضان، آمرزش اموات، ذوی الحقوق، همه اونهایی که بر گردن ما حقی داشته و دارند و هم اکنون کنار ما نیستند، علل خصوص شهدا، امام شهدا و همه